أهدى الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له وعلى ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. در ارتباط با مسئله توسل و وساطت و شفاعت مسائلی صحبت شد و قسمتی از شبهات که در این بحث مطرح است توضیح داده شد، جواب داده شد و به اینجا رسیدیم که با توجه به این که انسان در خواسته‌های مختلفش بایستی از امکانات و وسائلی که خداوند متعال برای او فراهم نموده است استفاده بکند و سنت خلقت بر این است در رسیدن به خواسته‌های گوناگون تلاش و جدیت و استفاده از امکانات در اختیار مسئله ایست قطعی، اما همراه با همین کار از خدا هم درخواست میکنیم، دعا میکنیم. این یک مرحله از راه رسیدن به خواسته ها و حوائج مختلف است. و عرض شد که گاهی برای رسیدن به خواسته های مادی، معنوی، دنیوی، اخروی به گونه دیگری عمل می شود و آن این که انسان غیر خدا را هم در جریان اون کار می آورد. در چنین موردی معمولا گفته می شود مسئله توسل، شفاعت، وساطت. و عرض شد در این قسمت که 8 صورت معمولا در ارتباط با چنین جریانی هست که یک یک صورتها گفته شد. 2 صورت گفتیم از صورتهای 8 گانه شرک است و غلط است و باطل و بقیهش بلا اشکال. و این دو سه جمله معمولا اول صحبت تکرار میشه تا زمینه صحبت انشاءالله مشخص‌تر بشود. و گفتیم هر کجا که انسان به شیئی، به شخصی با نظر استقلالی بنگرد که او خود کاره ایست منهای خدا و مستقل است، این شرک. و در تمام مواردی که ما در توسلاتمون به صورتهای مختلف انجام میدهیم، بدیهی است که چنین نیتی در کار نیست و هیچگاه عنوان استقلال در ارتباط با انبیا، اولیا، ائمه معصومین در جریان فکری ما نیست، بلکه همه اینها را در ارتباط با پروردگار و امکانات الهی و به اذن حضرت حق که توضیحاتی دادیم. به اینجا رسیدیم که دو تا شبهه دارن وهابی ها و گروه هایی که در این جریان ها اشکالاتی دارن. از دو طریق این توسلاتی که صحبتش شد میگوین اینا شرک، و هر دو رو روز گذشته صحبتش رو کردیم. در قسمت دوم یک آیه خوندیم، حالا آیه های دیگه‌ای که در این زمینه هست در جریان گفته اونها. حرف اولشون این بود که این کارها پوچکیست، تزلل است و تزلل عبادت است و عبادت منحصر به خداست، پس این کارها نسبت به غیر خدا به حق اونها خوندن، از اونها درخواست داشتن، ولو با همین دیدی که گفته شد اینها می شود شرک. توضیح دادیم که خیر، عبادت به سه معنا میاد: عبادت به معنای پرستش، خداگیری، عبادت به معنای اطاعت، عبادت به معنای کوچیکی کردن بدون حال پرستش. اون که منحصر به خداست اطاعت و عبادت به معنای پرستش، و الا اطاعت در خود قرآن تسلیم شده، تأکید شده که ما از پیامبر اولوالامر اطاعت کنیم، و در خود قرآن تسلیم شده به پدر و مادر محبت کردن و کوچکی کنیم نسبت به اونها، سلام علیکم، و اینها توضیح داده شد که خیر، این کارهایی که ما انجام میدیم پرستش نیست، اون احترام گذاشتن است و همچنین کوچکی کردن است منهای پرستش، و عبادتی که منحصر به خداست عبادت به معنای اوله. اینا رو دیگه روز گذشته توضیح دادیم. و بعد گفتیم به یک آیه هایی استناد میکنن، یه مقدار زمینه صحبت با توجه به این روشی که پیش آمدیم، ابتدای صحبت سنگین هست، کم به کم انشاءالله مطلب روان‌تر خواهد شد. یک آیه روز گذشته گفتیم که به اون آیه استمسک میکنن و جوابش داده شد. آیه دوم یه مقدار از شد احتیاط به دقت بیشتری دارد، توجه میفرمایید. حالا ولو اینجور هم برای عموم صحبت کردنش لزومی نداره، ولی حالا پیش آمد یه مقدار ریشه دارتر انشاءالله صحبت شده باشد. آیه ایست در سوره زمر، آیه سوم. با این آیه اونها اینجور استدلال میکنن که کاری که شما میکنید مثل همین کاریست که تو این آیه قرآن میگه که مشرکین میکنند و مذمت کردن. شما هم کارتون همیده، کاری که شما دارید پیغمبر اکرم را میخوانید و میگویید متوسل به حضرتش میشویم و اولیاء خدا، اینا وسیله‌ای هستند بین ما و پروردگار. اونا میگوین که این آیه که حالا میخونیم تا تو این آیه هم این چنینه که مشرکین میگفتن بت‌ها وسیلان، همین رو خدا نهی کرده، همین رو خدا تقدیر کرده. حالا آیه اینه، آیه سوم از سوره مبارکه زمر، من از آیه قبلش ترجمه میکنم، ترجمه اینه: ما که خدا هستیم نازل کردیم پیامبر ما به سوی تو کتاب را به حق، این کتاب به حق بر تو نازل شد، به درستی، به صحت، به واقعیت. فعبد الله مخلصا له الدین، خدا را عبادت کن با اخلاص و در جریان دین حق و عبادت پروردگار اخلاص باشی، غیر خدا در کار نباشی. مخلصا له الدین، الا لله دین الخالص، آگاه باشید که دین خالص برای خداست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، و اونهایی که گرفتن به جز خدا برای خودشون اولیایی، ولیهایی، ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، و وقتی گفته می شود چرا غیر از خدا را برای خودتون ولی و اولیا قرار دادید، می گویند ما عبادتشون نمی کنیم مگر برای این که اینها ما را به خدا نزدیک کنند. الا لیقربونا الالله زلفا، قرآن اینها رو تقبیح کرده، بعد فرموده ان الله یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون، خداوند به حساب اینها خواهد رسید. خب حرفشون اینه، میگوین که همچنون که این مشرکین وقتی گفته میشد چرا این بت‌ها را برای خودتون ولی گرفتید، اولیا گرفتید، میپرستید، میگفتن ما اینها رو به عنوان واسطه لیقربونا الالله زلفا، تا ما را به خدا نزدیک کنن ما اینها رو میپرستیم. پس همانطور که اونها به عنوان واسطه گری و وساطت بت‌ها رو میپرستیدن و خدا تقبیح کرده است، همچنین شماهایی هم که این کارا رو میکنید تقبیح میشه. شما میگید به عنوان واسطه و به ساتت این کارا رو میکنید و به نتیجه سلام علیکم. در ارتباط با مشرکین که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد ولان اعداهم اجمعین، حضرتش برخورد میکردن، کارشون را به امر پروردگار تقبیح میکردن، و اینها عرضشون این بود که ما اینها رو واسطه قرار میدیم، شما من کار میکنیم، کار شما من میدیم، واسطه قرار میدیم. این آیه شریف هم از آیاتیست که روش خیلی به اصطلاح خودشون تأکید دارن که بخوان با این آیه شریفه توسلات را و شفاعت را و وساطت پیغمبر اکرم و ائمه معصومین را انکار کنن، تقبیح کنن به حکم این آیه شریفه. الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. خب حالا ظاهرا اشکال و شبهه در حدی به عرضتون رسید که مشخصه، نیاز به تکرار و توضیح بیشتر نداره. حالا در مقام جواب دقت بفرمایید، یه توضیحاتی لازم است تا اینکه جواب به فضل الهی مشخص بشه، روشن بشه، مشرکین گروه های مختلف بودن. بعضی از مشرکین بت پرست ها که اسمشو در تعبیر بعضی از بزرگان میگذارن جهله مشرکین، نفهمای مشرکین، اینا همین بتی که با دست خودشون میساختن همین رو راستی راستی میپرستیدن، همین رو میپرستیدن و از همین چیز میخواستن و همین را واسطه قرار میدادن. همین که با دست خودشون ساختن از فلزی، از چوبی به شکل انسانی و اشکال مختلف، همین رو میپرستیدن. نه این که قائل بودن که این خالق زمین و آسمانه، نه، اینو هیچ کس از مشرکین همچهر بیرو نزده که این بت رو بگه که زمین و آسمان این بت ساخته. نه، قرآن هم میفرماید و ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولی اینها همین بت را میپرستیدن، عبادت میکردن، کمال کوچکی را نسبت به او اعمال میکردن و خواسته هاشون هم از او میخواستن. این به اصطلاح نفهماشون، اینایی که جهلت اونها تعبیر میشه. خب با اینها قرآن یه جور برخورد داره، میفرمایند که اینا که حرف میزنن که نه، اینا کار میتونن بکنن که نه، اینها چنین چنان، این دیگه خیلی نفهمیست اینها را پرستیدن، چین که هیچ عقلی این چنین نیست که اینها را به پرستششون تن بدهد و تجویز کند که مشخصه. بلی که معلوم بشه که بعضی از مشرکین وضعشون این بوده است، بد نیست از این حدیث شریف استفاده کنیم که در کتاب‌های مختلف و از جمله در این تفسیر کنز الدقائق در ارتباط با همین آیه سوم از سوره زمر، این حدیث از کتاب شریف احتجاج طبرسی نقل کرده که در ارتباط با همین آیه که خوندیم، ان نبی، از وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صندوق دل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، حدیثی طویل در احتجاج نقل شده، یک قسمتش اینه. ثم اقبل صلی الله علیه و آله علی مشرک العرب. پیغمبر اکرم یه بحثی داشتن با چند گروه از منحرفین، با مادیین منکرین خدا به طور کلی، با مشرکین وثنیه بت پرست ها، با یهودی ها، با نصرانی ها و با اونها که قائل به دو تا مبدع بودن. مفصل است این حدیث در کتاب شریف احتجاج، از اون بحث های بسیار بسیار پرسودی است که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باقی بود. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، یک قسمت مربوط به این صحبت ماست. چی داشتم میگفتم؟ میگفتم مشرکین عرب به چند دسته تقسیم میشدن، به دور کلی مشرکین به چند دسته تقسیم میشدن. یکی کسانی که گفته میشه جهله مشرکین هم، که اینا همین بتی که خودشون ساختن همونو عبادت میکردند و از اونم چیز میخواستند و همون رو وسیله به این خودشون رو خدا قرار میدادن. در این مورد است که پیغمبر اکرم به اینا فرمود که و انتم فلما عبدتم الله اصنام من دون الله، شما چرا این بت رو میپرستید؟ من دون الله، خدا را نمیپرست، خدا من غیر خدا، اینا که غیر خدا هستن میپرستید. ولو که خدا را هم میپرستیدن قبول داشتن، این بوتا را چرا میپرستید؟ فقالو نتقرب به ذالک الالله تعالی، گفتن به خاطر تقرب به خدا، با همین را به خدا تقرب پیدا میکنید. پیغمبر اکرم فرمودن فقال لهم اوهی سامعه مطیعه لربها عابدتن له حتی تتقربو به تعظیمها الالله تعالی قالوا الله. پیغمبر اکرم به این بتپرستای نفهم، همشون نفهمن، بعضی نفهمتر، به اینایی که نفهمتر بودن و همین بتایی که خودشون تراشیدن میپرستیدن فرمودن اینا میشنون، اینا خودشون بندگی خدا میکنن، تا شما اینا رو وسیله قرار بدید پیشگاه خدا، خود اینا اطاعت کنندگان خدا هستن. گفتن نه، نمیشنون، نه خودشون هم اطاعت میکنن. قالوا الله، پیغمبر اکرم فرمودن که فانتم الذین، بس شماهایی که این بت‌ها رو با دست خودتون ساختید، شما هستید که بت‌ها رو با دست خودتون ساختید؟ قالوا نه. فرمودن بنابراین جا داره که بت‌ها اگر میتونستن عبادت کنن شما رو عبادت کنن، نه شما اونا رو عبادت کنید. این بت‌هایی که شما اونا رو ساختید، این فلزی که از این فلز شما بت درست کردید، این چوبی که از این چوب بت درست کردید و شما درستش کردی، شما حالا اون رو میپرستی، اگر اون قدرت پرستیدن میداشت جا داشت او تو رو بپرسته، چون تو رو درست کردی، تو رو ساختی، نه تو او رو بپرستی. مسئله میخواست به عکس باشه، چون تو رو ساختیش، چرا تو رو بپرستی؟ اون باید تو رو بپرستن. لو کان یجوز من هل عباده، اون وقت لأحرا من ان تعبدوها اذن، سزاوار این بود فلئن تعبدکم هی لو کان یجوز من هل عباده لأحرا من ان تعبدوها، این بتایی که شما ساختید اونا باید شما رو پرستش کنن، نه شما اونا رو پرستید. اینا همون نفهمترین این نفهم ها بودن که بعدشون این بود و در ارتباط با اینا که مطلب روشنه، نه عقل میگوید این را بپرست که خودت درست کردی و هیچی هم بگی نمیفهمه، نه شرع اجازه داده است این معنا را. پس خیلی کار غلطی است. از این یک جمعی از اینها، و جمع دیگر اینه که خیر، این عدد خوندم شاهده برای اینکه گفتیم اینا چند نوعن، یکی نگوید که چطور چند نوعن، این یک شاهد بود که گفتم، خود این خوب نشون میداد که پس اینا یک گروه از بت پرستان که نفهمتر از همه اونها هم که نفهمن، باز اینها که همونی که گفتن نمیشنود، نه قدرت اطاعت خدا دارد، ما خودمونم ساختیمشون، ما عبادتشون بکنیم و وسیله تقرب قرار بدیم. پیغمبر اکرم با این یک کلمه اینها رو تفهیمشون کردن که چقدر شما نفهمید. اینجا قاعدش اینه که شما اونها رو بپرستید که خیر، شما که اونها رو ساختید قاعدش اینه که اونها شما رو بپرستن، نه اینکه شما اونها رو بپرستید. اینجا روشن. این یک گروه هست. گروه دیگر نه، این حرف رو نمیزنن. بسیاری از اینا رو جونه میگم که اینی که ما ساختیم به دست خودمون نمیشنون، نه قدرت اطاعت خدا دارن، با توجه به این همین رو ما بخوایم واسطه قرار بدیم، نه، میگوین این نمادیست، این نشانه است، این تذکاریست در ارتباط با شخصیت های مهمی که بودن، یا در ارتباط با فرشته ها، یا در ارتباط با اجنه، در ارتباط با مردانی بزرگ، در ارتباط با فرشته های مهم، در ارتباط با اجنه چنین و چنان، اینایی که ما ساختیم به عنوانی که یادی از اونا کرده باشیم. تذکاریست نسبت به اونا. این توضیحی که امروز دارم عرض میکنم به نسبت این مطلب خیلی نفیسه، منتها دیگه حالا یه مقدار سنگین میشه صحبت، اما پیش آمد که من عرض کنم و حل بسیاری از مشکلات این بحث رو میکنه. در هر حال دقت میکنید انشاءالله مشخص میشه. پس اینجور شد که جمعشان میگوین که چی؟ میگوین که نه، ما این بوتی که ساختیم و این میدونیم نه حرف میزنه نه کاری میتونه بکنه نه کاری ازش میاد، خود ما ساختیمش. ما این رو که نمیگیم که این خداییست که میپرستیم، این را نمودی و نمادی و تمثالی میدانیم در ارتباط با شخصیت های مهمی از خلقت از قشرهای مختلف. بطی مثلا به شکل فرشتهی، بطی به شکل جنی، بطی به فکر یکی از شخصیت های مهم از مثلا اولیاء خدا، اینها به عنوان تمثال و تذکار و به یاد اونها افتادن است و اونا رو ما واسطه قرار میدیم و اونها رو بهشون توسل میجوییم و از اونها میخواهیم. اون وقت اینها حقشون اینه، اشکال کارشون اینجاست. اینها میگوین که بله اون اجنه، اون فرشته ها، اون اولیایی که گفتیم، اونها مدبر عالم هستند، خالق عالم خداست، ما به خدا هیچ راه نداریم، اینها را وسیله قرار میدیم و تدبیر عالم در دست اینهاست مستقلا. نکته مسئله اینجاست، یعنی اینها را مستقل میدانند در تدبیر، دیگه خدا تفویض کرده در اختیار ایناست، هیچ ربطی به خدا دیگه نداره، مستقلن در این که تدبیر کنن عالم را اون فرشته ها، اون اجنه و اون اولیاء خدا مستقل در تدبیر خلقت هستن. اینها رو ما میبرستیم، لیقربونا الالله زلفا، تا به خدا ما را اینها نزدیک کنن. اونا شنوا هستن، بینا هستن، مطیع خدا هستن، چنین و چنان هستن، ما اونها رو در حقیقت چرا این بت‌ها رو براشون تعظیم میکنیم، این بت‌ها رو تکریم میکنیم، اما به عنوان اینکه این بت‌ها تذکاری هستن برای اونها، به یاد اونها افتادن، نه خود اینها. منتها نکته مطلب اینجاست، به اینها استقلال میدن. یعنی چی؟ یعنی میگوین در تدبیر خلقت دیگه کار دست خدا نیست، کار دست دیگه در رزق و روزی، در مرگ و آجال و کارهای مختلف، در همه فعل و انفعالات این عالم، در همه جریانهایی که وجود میاد، اینها خودشون مستقل در تدبیر هستن. ولو وجودشون به خدا بسته است، ولو خدا خلقشون کرده، اما در تدبیر مستقلن، ولذا اسمشون رو میگذارن آلهه. ولذا وقتی پیامبران با اینها در میافتادن، اینا میگفتن این پیامبران آمدن با آلهه ما در میافتن، اینا میگن آلهه. پس حرف اینه، این نوع دوم شد تا بیشتر روشن بشه اشکالشون چیه. گروه دوم به اصطلاح گروهی که نفهمیشون از گروه اول کمتره، ولی اینا دیگه از نفهمان که مشخصه. این گروه دوم حرفشون این شد که در ارتباط با این بت‌ها، این بت‌ها خیر ما خود این رو تراشیدیم که خود من که این رو به عنوان این که خودش کاری باشه، خودش بتواند حاجت منو روا کنه، خودش بتواند فعل و انفعالاتی داشته باشه، که خیر، بلکه این تذکاریست برای اون جمعی که گفتیم، تذکاریست نسبت به اونها و اونها رو ما میپرستیم، که اونها مخلوق خدا هستن ولی در تدبیر هستی استقلال دارن. مدبرهای عالمن به استقلال. هم اینجاست ما هم معتقدیم که در جهت این خلقت وسیله ها در کار هست، هم فرشته ها هم اولیاء خدا، اما ما میگیم که به این گونه نیست که اینا مستقل باشن، منهای خدا دیگه خودشون استقلال داشته باشن. پس دقت میکنید نکته اینجاست، اینها این چوب و سنگ را نمیپرستن، چوب و سنگ رو تعظیم میکنن به عنوان اون شخصیت ها، اما اون شخصیت ها رو میپرستن. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که اونها مستقلن در کار و در کارشون دیگر نیاز به حضرت حق ندارن. خدا هم چه که اینا رو خلق کرده و به اینا تفویض شده این کارها، دیگه اینا مستقلن خودشون و هیچ نیازی در کارشون نیست به حضرت حق، استقلال در ارتباط با اونا قائلن. خب اینا شرکی که گفتیم چی؟ گفتیم جز حضرت حق که در قدرت مستقل، در تصرف مستقل، در همه این امتیازات استقلال، بقیه موجودات حتی شخص اشرف کائنات وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، فرج ولعن اعداهم اجمعین، حتی ایشان استقلالی ندارن. لا حول ولا قوه الا بالله، اونا خیلی قائل به استقلالن، لذا اله اسمشو میگذارن، آله اسمشو میگذارن، استقلال میدن به اینها. گیر کار اینجاست، اشکال کار اینجاست. حالا با توجه به این مطلب جواب این آیهی که اونها میگفتن ما واسطه قرار میدیم، و بعد وهابی ها میگوین که همون کاری که اونها میکردن خب شما میکنید، قرآن اونها رو تقویه کرده، خب پس کار شما هم تقویه میشه. این اشکال وهابی ها. میگیم خیر، اونها میپرستن همون شخصیت ها را و مستقل در تدبیر می دانن، لذا کلمه نعبدو رو هم آوردن، می پرستیم آوردن. ولی ما در ارتباط با پیغمبر اکرم ائمه معصومین خیر، عبودیتشون بندگیشون در همه حالات محفوظ است و هیچ استقلالی برای اونها قائل نیستیم. تمام حرف اینجاست. پس این آیه شریف هم که دیروز روز گذشتگی از دوستان می‌فرمودن این آیه رو چگارش می‌کنید، این آیه هم به این صورت توضیح داده شد و عرضتون رسید که علال الله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا. درست است، ما میگیم این انبیاء و اولیاء و معصومین وسیله تقرب به خدا. اینجا اینا میگن ما همین بت‌ها رو وسیله تقرب قرار دادیم، اما وسیله قرار دادن به نوع دو نوعه. یک وسیله قرار دادنی که خودش رو تو کارهای خودش مستقل میدانن، لذا تعبیر کردن به این که میپرستیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ولی ما نسبت به معصومین علیه السلام خیر نعبدهم نیست، میپرستیم نیست. پس در هر دو وساطت هست، وساطت اونها با دید استقلال در ارتباط با کارایی که میکنن، نه استقلال در خلقت. در اصل خلقتشون خیر، خدا خلقشون کرده، ولی در کارهایی که در اختیار اوناست دیگه مستقلن، منهای خدا خودشون همه کارن و به نتیجه ما اونها رو میپرستیم. تعبیر نعبدهم کردن، ما میگیم در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام مسئله استقلال در کار نیست و همیشه و همه وقت
مسئله عدم استقلال و این که بالاخره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم محفوظه. اینجا یه حاشیه کوتاهی رفته باشم برای بعضی از دوستان و بعد دیگه حرف رو کم ساده و روونش کنم که خیلی خستگی ایجاد نشه. و اون اینه که به نظر میاد که در ارتباط با عقول اشعری که فلاسفه میگن که در ارتباط با تدبیر هستی، اونا هم حدوداً حرفشون این میشه، اونا هم دو نوع ممکنه که تصویر بشه. یک نوعش برگشت میکنه به همین حرفی که اشکال داره و در هر حال یک اشاره به این مسئله شد، وارد این قسمت نمیشم. و اما مطلب این شد، پس مشخص شد این نکته رو یادمون باشه، مسئله مهمی که در این آیه تقبیح می شود نعبدهم است، ما اینا رو می پرستیم است. اصل وساطت در قرآن فراوان مطرح شده، خود قرآن وساطت رو مطرح کرده که آیات چه خوندیم در روایات فراوان. پس مسئله وساطت و وسیله بودن مسئله نیست، مسئله‌ای که قرآن اینجا تقبیح کرده مسئله پرستشه که تو خود آیه هست که چی؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، گفتن ما اینا رو نمی پرستیم مگر برای وساطت، اما پرستش هست با توجه به وساطت، وساطت بلا اشکال هست، پرستش اشکال داره که استقلال تو پرستشه. خیر، در ارتباط با معصومین علیهم السلام هیچ استقلالی در کار نیست، اما اینها نسبت به بت‌ها در جریان فعالیتشون، اونایی که آلهه قائلند و گفتیم از این جهله مشرکین نیستن و نفهم‌های بسیار نفهمشون نیستن در عین نفهمی، اونها باز نسبت به اونها پرستش قائل هستند، نسبت به همون اجنه، نسبت به همون فرشتگان، نسبت به همون اولیاء خدا. لذا نعبدو آمده، پرستش کردن آمده، تمام اشکال اینجاست. پس این آیه تقبیح کرده پرستش را، ولی ما پرستشی در کارمون نیست. پس این آیه هم مشخص شد. حالا یه مقداری در ارتباط با اصل مسئله توسل و این که اصل وساطت و شفاعت چه در آیه سوره مبارکه نساء گفتیم آمده، در سوره مبارکه یوسف آیه رو خوندیم که وساطت مطرحه، در سوره مبارکه انعام آیه خوندیم که وسیله و وساطت مطرحه، در قرآن کریم به صورت‌های مختلف وسیله و وساطت و شفاعت مطرحه، در روایات مختلف از عهد سنت هم خوندیم که وساطت و وسیله‌گری مطرح است ولی با دید عدم استقلال. حالا یکی دو تا حدیث در این مورد به عرضتون میرسد که بیشتر انشاءالله مشخص باشه که چقدر این مسئله توسل و وساطت تأکید هم شده، منتها با همین دید، دید عدم استقلال، اینکه اینا از خودشون چیزی ندارن، واسطه به این صورت بی پرستش. حالا در ارتباط با این که آدم بخواد به خدا مقرب بشه، یه مسئله اینه که میخوایم مقرب بشیم، یه مسئله اینه که حاجت داریم، حاجتمونه بخوایم غیر از مسئله تقرب. در ارتباط با تقرب به پیشگاه خدا، اون وقت حرف اینه، اعتقادات خوب وسیله تقرب، اعمال خوب وسیله تقربه، اعتقاد به ولایت ائمه معصومین، وجود مقدس خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی، و ائمه معصومین علیهم السلام، اعتقاد به این مسائل عامل تقربه. خوب دقت کنید، اینجا یه مسئله ظریفی است. یه وقت هست میگیم که مسئله تقرب به خدا مطرحه، در تقرب به خدا اونی که میتواند کارساز باشد و کاری هست و بسیار هم مهم، نه مسئله اعتقادات، اعتقاد به خود خدا، اعتقاد به پیغمبر اکرم، اعتقاد به انبیا، اوصیا، اعتقاد به ولایت معصومین، نفس اعتقاد و عمل نیک، نماز، روزه، صله رحم، کارهای خیر، اینا وسیله تقربه. یه مطلب یه وقت صحبت اینه که حاجت داریم، در جریان رسیدن به حاجتمون اونجا مسئله وساطت چیه. در این قسمت اول میبینیم در خود احادیث هم هست تذکر دادن که اگر چنانچه انسان بخواد تقرب به پروردگار متعال پیدا کند، مهمترین راه تقرب کارهای نیک که بخواد به حضرت حق قرب پیدا کنه. حدیث در کتب مختلف هست و از جمله در نهج البلاغه هست، حالا آدرس دقیقشو یاد داشت نکردم، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله و کلمت الاخلاص و اقام الصلاة و صلة الرحم و صدقة السر و صدقة العلانية و ثناء المعروف. آقا حضرت امیر علیه السلام که امروز هم در انتساب با حضرتش هستیم که حضرتش مثل سحرگاه دیشبی ضربت بر فرق مبارکشون و امروز دوستانشون بعضای حضرتش نشستن، ایشان می فرماید که ان افضل ما توسل به المتوسلون، بهترین چیزی که کسی بخواد توسل بجوید به خدا برای تقرب به خدا چیه؟ یکیش خود ایمان به خدا، ایمان پیغمبر، جهاد در راه خدا، کلمه اخلاص، اقامه نماز، صله رحم، صدقه سری، صدقه علنی، کارهای خوب و همه میدونیم که و از جمله خود اعتقاد به ولایت معصومین علیهم السلام که میدونیم که آنقدر مهم است این اعتقاد که قطعی قطعی چنین احادیثی معصور از معصومین و پیامبر گرامی است که هرگز عبادت ها هر چند شدید باشد پذیرفته نمیشه مگر با ولایت. و اونایی که مستضعفن مستثنان، اونایی که مستضعف نیستن مقصر در ولایت باشن، اگر در عالی ترین نقطه که هجر است و بین رکن و مقام است و در عالی ترین نقطه های مسجد حرام شدیدترین عبادت ها را کسی انجام بدهد و ولایت معصومین رو درش مقصر باشد، اکبه الله علی النار فنار، خدا به رو در آتشش میافکند. پس این مهم. ایچی شد در جهت تقرب به خدا؟ این اعتقادات و این اعمال، این مرحله است. اما در مرحله حاجت، آدم حاجت میخواد، اینجا از خود خدا میخواد، گفتیم اشکال نداره. اینجا برای رسیدن به حوائجش مرحله دوم است. اینجا باز از بهترین وسیله ها اینه که به وسیله ائمه خدا رو بخونه. حالا این حدیث شریف که بسیار بسیار شنیدنی است، دقت میفرمایید، یه صلوات یا مرحمت میکنید اجام ولا نعدام اجمعین. عن سلمان الفارسی، حدیث در جلد 94 از کتاب شریف بهار، و ایشان نقل میکند از کتاب شریف عدت الدائی که تا اونجا که من برخورد کردم بهترین کتاب در مسئله دعا، کتاب عدت الدائی ابن فهد هلیس رضوان الله تعالی علیه، از جناب سلمان فارسی نقل میکنه. قال سمعت محمدا و
تعجل فرجهم ولا عن اعدائهم اجمعین. از پیامبر گرامی اسلام شنیدم یقول، ان الله عز و جل یقول، یا عبادی، خداوند میفرماید که بندگان من اگه کسی به شما حاجتی داشته باشه، حاجتش هم مهم باشه، خیلی روشنه که اگر کسی خیلی پیش او عزیز باشه، اگر حاجتشو به وسیله اون عزیزش شما بهش برسونید، زودتر کار انجام میشه. همچنین برای من عزیز هاییست در خلقت، حاجتی داشته باشید به وسیله اونها منو بخوانید تا به هوایجتون بهتر برسید. یا عبادی، اولیس من لهو الیکم هوایج و کبار لا تجودون بها الا ان يتحمل عليكم باحب الخلق اليكم تقضونها كرامه لشيعتهم. اگر چنانچه کسی باشه که اولیس من لهو علیکم حوائج، اگر کسی نسبت به شما یه خواسته‌ای داره، خواسته‌ای مهم، که این خواسته‌هاشو بخواد بهش برسه، روشنه که اگر چنانچه محبوب ترین فرد را نسبت به شما واسطه قرار بده، اون وقت کارش زودتر انجام بشه. الا فعلمو ان اکرم الخلق علی و افضلهم لدی محمد. محمد وعجل فرجه ولعن اعداهم اجمعین. بدانید که گرامی ترین خلق بر من و با فضیلت ترین خلق نزد من پیامبر خاتم است که نامشون آمده و اخوه علی صلی علی محمد و آله فرجم و لعن اعدامجم. و من بعده الائمه الذين هم الوسائل الى الله. پیامبر اکرم، امین المؤمنین، ائمه معصومین، که اینها وسیله هایی هستن به سوی خدا. الا فلیدعونی من همته حاجتن یرید و بها نجهها او دهت و داهیتن یرید و کشف ضررها. آگاه باشید که هر کس یه خواستهی داره، میخواد به اون خواسته خوبش برسه. هر کس یه گرفتاری داره، میخواد اون گرفتاری از او دور بشه. در جلب منافع و در دفع زیانها و ضررها چه بکنید؟ پیامبر گرامی از خداوند متعال نقل می‌فرمایند، حدیث به عنوان بیان پیامبر از خداوند متعال است که ان الله عز و جل یقول، اگر هوایجی دارید، خواستهای خیری دارید که می‌خواهید به آنها برسید، یا مشکل و گرفتاری دارید که میخواهید اون گرفتاری ها رفع بشوند، چکار کنید؟ الا فلیت اونی بخوانید مرا به که؟ به محمد و آله طاهرین. عجل فرجام ولعن اعدام اجمعین. اقضها له احسن ما یقضیها من تستشفعون به اعز الخلق علی. اگر به وسیله اینها مرا بخوانید درخواستهاتون، من که خدا هستم به بهترین صورت خواسته شما رو روا میکنم، بهتر از اون چه که وقتی عزیز کسی خواسته کسی را نزد او میآورد که او انجام بدهد، من خواسته شما را به وساطت این بزرگواران انجام میدم. تا
تا اینجا جناب سلمان این مطالب رو فرمود، اون وقت فقال قوم من المشرکین، خب پس تا اینجا مشخص شد چی شد. تکرار میکنم، گاهیش که میخوایم مقرب بشیم به سوی خدا یا حاجت خیلی هم مهمه، اون بستگی به چی داره؟ بستگی به اعتقادات درست و اعمال نیست. هرچه عقایدمون صحیح تر که همون توحید و معاد و رسالت و امامت و ولایت معصومین علیهم السلام، این اعتقادات صحیح و بعد اعمال خوب، هرچه نمازمون خوبتر، هرچه روزمون خوبتر، هرچه صله رحممون بهتر، هرچه اخلاقمون خوبتر، هرچه کارای نیکمون زیادتر، هرچه اعمال نیکمون بهتر، تقربمون به خداوند متعال بیشتر. اعتقادات خوب و اعمال نیک. حدیث شما بخوندم، یه وقت ما خواستهایی داریم که از خدا میخواییم، هوایجی داریم، منافع مختلف دنیاوی و اخروی، دفع زیانها و ضررها در ارتباط با هوایجمون وسیله قرار دادن محبوبترین خلق نزد پروردگار و ساقت اونها را در پیشگاه خداوند قرار دادن، به وسیله اونها درخواست کردن. اون وقت در این حدیث شریف پیامبر اکرم از قول خداوند متعال چی فرموده؟ فرموده که محبوب ترین خلق من پیغمبر است و امیر المؤمنین و ائمه معصومین و حاجتاتونه به وسیله اینها از ما بخواهید. پس مشخصه، خیلی روشن دیگه، روایات در این مورد یکی دوتا دهتا صدتا نیست. پس مسئله توسل بسیار بسیار ریشه دار و حسابیست در این حدی که این عبارات خیلی بجاست که در ذهنمون باشه که خداوند چنین تشبیه برموده که اگر کسی به شما کاری داشته باشه، کار مهمی دست شما داشته باشه، اگر چنانچه به عزیز او کار رو شما بگید و او درخواست بکنه برای شما، این خیلی کار سریع در انجام میشه. و من هم این چنین است که عزیزانی که من دارم به وسیله اینها درخواست داشته باشید و این عزیزان هم این خاندان عزیز هستی و این نخبه های خلقت عرض شد پیامبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام. دنبال حدیثم بشنوید بعد نیست، حرف تا اینجا تموم شد. حالا باز یه قسمت از حرفای دیگه مربوط به وساطت و توسل و این بحثی که داشتیم هست که فردا انشاءالله این رو صحبت چه میکنیم در ارتباط با بوسیدن ذریح و قبور و تبرک جستن به اینها که اینا میگن نام شرکه. تا به اون کسی ذریع پیغمبر اکرم میخواد به اوزه نمیگذاره و شرکه، تبرک بخواد داشته باشه به ذریع مقدس پیغمبر اکرم شرکه. انشاءالله اینو فردا صحبتش میکنیم دیگه. از این سنگینی صحبتی که ابتدای صحبت داشتیم طبعا یه مقدار خارج بشیم، ولی خب مطالب مربوطه انشاءالله گفته میشیم. حالا دنباله حدیثم شنیدن داره، فقال قوم من المشرکین و هم مستهزئون به، یا ابا عبدالله فما لک لا تقره علالله بهم ان یجعلک اغنا اهل المدینه. وقتی جناب سلمانی حرفا رو فرمود، مشرکین هم شنیدن، مشرکین به مسخره گرفتن سلمان رو. فقال قوم من المشرکین و هم مستهزئون به، به مسخرهش گرفتن، گفتن اگر به وسیله این آدم میشه به این حوائج برسه، خب پس تو چرا در فقر به سر میبینی؟ چیزی نداری؟ فقیر هم نبود به معنی مخصوص، چی نداشت، انفاق میکرد، چیزی هم نداشت، تو چرا اینجور هستی؟ به وسیله اینا بخواه از همه اهل مدینه پولاردار باشی، حالا که تو معتقدی که خواستای مختلف را اونچنون که نقل کردی پیامبرتون از خدا نقل نموده است، به وسیله این آمی توان همه خواستارا چین و چنان از خدا درخواست کرد، پس تو چرا نمیخوای به وسیله اینها از خداوند متعال که بی نیازتر و پولدارتر از همه اهل مدینه باشی؟ ان یجعلک اغنا اهل المدینه، اغنا پولدار نباشی. سلمان چی گفت؟ فقال سلمان دعوت الله و سألته ما هو اجل و انفع و افضل من ملک دنیا به اصلا. گفت من به وسیله اینا از خدا چیزی خواستم که از ملک همه دنیا مهم تر، از مالک بودن همه دنیا ارزشش بیشتر. فقال سلمان دعوت الله و سألته، این کاری کردم منتهی اینه که شما گفتین نمیخواستم، پول نمیخواستم. ما هو اجل و انفع و افضل من ملک دنیا به اصلها، یعنی به جمعی اون چی در دنیا هست. چطور چی خواستم؟ سألتو بهم صلی الله علیهم، سوال کردم خدا را به همینه که گفتم باید به همینا خون خداوند متعال را که چکار کنه؟ ان یهدلی لسانم ذاکرم لتحمیدهی و ثنائه. خدا را به وسیله این بزرگواران خواستم که به من زبان گویای در ذکر او و تمجید و تکبیر و تسبیح او به من بده، یعنی زبانم به ذکر خدا متذکر بشه. اینو خواستم ان یهبلی لسانم ذاکرن لتحمیدهی و ثنائه. یه خواست و قلبن شاکرن لآلائه، از خدا خواستم که قلب شاکر به من بده و نسبت به نعمتها شکر کنم. و بدنن صابرن علی دواه داهیه و هو عز و جل قد اجابنی الی ملتمسی من ذلک و هو افضل من ملک دنیا به حذافیرها و ما تشتمل علیه من خیرات ها مات الف مره. سوم از خدا خواستم که خدا به من صبر مرحمت کنه، در گرفتاری ها صبور باشم و گلایه نکنم، در گرفتاری ها تحمل داشته باشم. این سه تا رو خواستم که از دنیا و آن چه در دنیاست بهتر. زبان ذاکر، قلب شاکر و همچنین دل صابر. اینجا با ارتباط با بدن از جهتی داره بدن آمده. این سه تا صفت رو خواستم که خب معلوم عزیزان خیلی مهمه که انسان تو این کارا پیش بره. بله تو جهات مالی هم پیش رفتن طبق یک ضوابط و شرایطی و مشروع و امکاناتی داشته باشد که از امکاناتش بتونه که استفاده های خوب خوب بکنه که بسیار خوبه، مسئله نیست. ولی اونچه که مهم است اینه، اگر اون امکانات مالی باشد اینا نباشه، اونا که تموم میشه، پوت میشه، تموم میشه، از بین میره. و اونچه که مهم است این است، اگر جهات مالی بود اینا بود بسیار خوب، اما اگر اینا نبود فقط جهات مالی بود بدبختی است، و اگر اینها بود جهات مالی هم نبود مسئله نیست. زبان ذاکر، قلب و دل شاکر و صابر، تو این مسیر را انسان هی حرکت کنه، تلاش کنه، راه بیاد. اینجور نباشه که در جا بزنه انسان. و این یه مقدار راهش همینه که هم یه مقدار آدم تفکر کنه و هم همین که سلمان گفت چگاه کنه، خدا را بخوانه به حقی این بزرگوارم که خدا این لطفو بکنه، این انوارتو بکنه، یه مقدار تفکر کنه که بله همه چیز پوچ میشه، انسان از اون چی که ثابته باقی دور نشه و اونها رو از دست نده. اینجور نباشه که بماند از این فضائل بدور و عقب بیفتد. خیر هرچه بیشتر در ارتباط با این مسائل در تلاش باشه، کوشا باشه. من یه بررسی رو بکنه، من زبونم ذاکر هست یا خیر و گفته های من در چه وضعی. اگه آدم خلاف نگه یاد خدا باشه میشه ذات. من قلبم شاکر هست نعمتهای پروردگار رو یافته. من دلم صابر هست یافته. اینا رو با خودش بررسی کنه، هی بررسی کنه تا اینکه تا میبیند نقطه ضعفی پیدا شد هی استمداد کنه از خداوند متعال به وسیله این بزرگواران تا رشد پیدا کنه. بزرگان در حال بررسی خودشون بودن، به خودشون میرسیدن. گاهی نقد کردن برای خیلی
خست نشید، یک تنبایی توی این هست عرض میکنم، یه بزرگی خدا رحمتش کنه از بزرگان کم نظیر بودن، فرزندشون میگفتش که وارد شدم دیدم پدرم سرشو گذاشته بود زانوشو و داره فکر میکنه. سلام کردم گفتم پدر تو فکری؟ گفتم بله دارم فکر میکنم که اگه آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن و بفرمایند که اسم این پسرشون حسن بود، بفرمایند این حسن رو بکش، چیکار میکنم؟ دود میگم چشم، یا میگم آقا غلط کرده، افتاد کرده دیگه، عبدش کنید، ببخشیدش، یا این که حرفه دیگه میزنم، یا مهلتش بدید، یا این که فلان کار میکنم به جای این کار، چیکار میکنم؟ اگر بفرمایند که حسن رو بکش، سریع میگم چشم رو میکشم، یا تعمل میکنم، هی تو برنامه دیگه میرم، دارم خودم بررسی میکنم. خدا رحمت کنه این پسر آدم خوشمزه بود. بگو من پدر گفتم پدر شما که تو فکر دید که چیکار میکنید، میکنید نمیکنید بیکار چنین و چنان، اما پدر اگر چنانچه آقا به من بفرماد پدر رو بکش معدل نمیکنم، ولی خب پختگی با اون پدر پیش بیان وقت معلوم میشه که چی هست اینا، خودتون رو بردستی میکن. حالا ما هیچ شده فکر کنیم که این زبونمون هیچ حساب چه کردیم که ما چرت و پرت میگیم نمیگیم، حرفامون همش درسته نادرسته، تو شوخ خنده ها تجاوز از حد میکنیم نمیکنیم، اوضاعمون چیه؟ برسیم به زبونمون و زبونمون بشه ذاکر. هیچ بررسی کردیم خودمونه که نسبت به نعمت ها این حالت هست که شاکر باشیم، شکر کنیم نعمت های پروردگار را، یا نه با این برجهت میگذره شاکریم یا خیر، بررسی کنیم خودمون رو که صابریم یا خیر، گرفتاری که پیش میاد تو دلمون یک نقی یک گلهی از حضرت حق میکنیم، یا این که خیر میگیم که ولو خدا این رو برطرف کن، دوست دارم برطرف بشه، چنین بشه چنان بشه، اما گلمندی در کار نباشه و صبر بشه. چقدر خوبه که انسان برسه بکنش وقت با این رسیدن ها تصمیم بگیرد و تصمیم بعد هم استمداد از اولیاء خدا. حالا امروز روز مربوط به آقا هستن علیه السلام، طبق اینایی که خوندیم وقت بسیار عالیست که بله به حضرت عرض کنیم که آقا دستانه بگیریم، عنایت کنیم، لطف کنیم، ما دیگه عقب نمانیم، کمک کنیم، اون وقت توفیقمون بیشتر میشه با عنایتشون با لطفشون مشخص. اگر عنایت کنن و تفضل کنن خب قرار این نیست که همیشه معجزه بکنن، گاهی معجزه هم میشه، اما یه کمک هایی میکنن که انسان خودش هم در جریان و کار و توفیق و پیش برود و پیش برود و بالاخره از این سباق زندگی استفاده بکنه. حالی الان هم عرض میکنید یا امیرالمومنین به حق خدا بر شما و به حق پیغمبر اکرم و به حق فاطمه صدیقه و به حق همه عزیزانتون صلوات الله علیهم اجمعین، از شما امروز منتصر به شما که این جمع و این جور جمعیت ها از دیشب امروز روزایی که پیش میاد به یاد شما هستند و عزادار شما هستند و در ذکر فضائلتون خوشنود و در مصیبتتون محضورن، خدایا به همه و همه اینها آقا یا امیر المومنین به حق خدا و این عزیزان به همه این عزیزان نظر عنایتی که دنیا و آخرتمون در خیر و عافیت باشد عنایت بفرما و از خداوند متعال درخواست عفو و بخششی برای زنده و مردمون در این ساعت عنایت بفرمایید که اگر آقا هست تعمید دیگه درخواست بکنن مشخصه و چه دورم یادمون دادن که از خدا درخواست داشته باشه، اون وقت خودشون هم که به ساعتت کنن عجیب. این آخر عرضم عرض کنم که این آقا امیر المؤمنین که شخصیت شد اینه، خب رو حسابیست که مشخصه عالی ترین عبودیت را حضرت در دوران زندگیشون انجام داد و مهمترین تسلیم را در پیشگاه پروردگار داشتن که دیگه خب همه زندگی حضرتش در این دید و همه درس های سعادت بخش را به ما دادن. درخواست میکنیم که همینه که شما درس دادید از خدا بخواید که ما اینا را جدی از خدا خواستار بشیم. یه جمله کوتاهی از جملات دعای حضرت هست، تو دعاییست که مفصل نسبتن، یه جمله آخر دعا هست که اللهم ان استغفاری ایاک معل اصرار نو و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز فکم تتحبب الی و انت الغنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا فاغفر لی خطایا یا ارحم الراحمین. حاصلش این میشه که خدایا من میبینم استغفار میکنم باز به گناه دو مرتبه برمیگردم، این پستی منو میرسونه. اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار اللهم. از اون طرف بگم حالا که اینجور من هی باز برمیگردم به گناه دیگه استغفار نکنم، این عجز منو میرسونه، چون میدونم که بازم هرچه بد کردم برگشتم به گناه تا بیام به طرف تو، تو عفو میکنی، تو میبخشی. اینه که اگه باز نیام به طرف تو میرسونه که من نفهمم، من عاجزم. پروردگار من تو به من محتاج نیستی، هی محبت میکنی، من به تو احتیاج دارم و هی خلاف میکنم. خدای من تو لطفت اونچنانه که نویدها و بشارتها و وعداتو خلاف نمیکنی، اما اونچنانی که تهدیداتو عفو میزنی، عفو میزنی، عفو. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. حالا که خدا تو این چنین هستی پس عفو کن، ببخش مرا. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. اغفر لي خطايا يا ارحم الراحمين. خود مولا دلای شب چه وضعی داشتن، چه مناجات هایی داشتن، دیگه هممون بلدیم مولای یا مولای. انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. خدا ما که مملوک توییم، بنابراین طبیعی است که مالک به مملوکش ترحم کنه. مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. خدا ما بیچاره ما ضعیفیم، مختصر چیزی موجب کسالتمون می شود، مختصر حادثه رنجمون می دهد. ناتوان ناتوانیم، خدای ما تو که قوی به ما لطف کن، درهم کن مولا. انت المحسن و انا المسیء. خدای من گناهکارم، اما توی که بخشنده و یرحم المسیء الا المحسن. یه جمله را عرض کنم مولای یا مولای، مولای یا مولای، انت المعافی و انا المبتلا. خدا مبتلا منم، مبتلا منم، به هوس‌های مختلف مبتلایم، به گرفتاری‌های مختلف گرفتارم.
اونی که عافیت بخش از اون توی مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا و الیرم المبتلا الا المعافی. خدا هر چه هستیم اما همچه که یاد میکنیم سرگاه دیشب شمشیر بر فرق مبارک مولا رسید. رنج میبریم مظلومیت آقا رنجمون میده آری سرگاه دیشب چه خبر شده. آنچه که شمشیر به فرق مولا فز دوارم بلکمه کامیاب شدم کامیاب شدم سوگن به پروردگار کمه. خون جاری شد نقل کردن آقا کارای انجام می دادن و این آیه رو می خوندن من خلقنا کن و فیان و عید کن و من آن اخرج کن تارتن اخرا. جبرئیل فریادش بلند شد الا یا اهل العالم قتل امیر المؤمنین تهدمت والله ارکان الهدا ارکان الهدا. بگم آقا یا امیر المؤمنین شما در اون شرایط که قرار گرفتید عزیزانتون شما رو به خانه بردند و عزیزان خانه برخورد با شما کردند ناراحت، اما شما رو با تکریم به منزل بردند. لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله هی بمیرم وای کربلا هم عزیزان حضرت دور آقا رو گرفتن ولی اونا از خیمه دون دون بیرون آمدن به سر میزنن به سینه میزنن بابا ره نمیدون برم سبقت میگیرن وارد قتلگاه شدن و ویله از بعضی از مقاتل اینجور برمیاد به راحتی با آقا برخورد نکردن بلکه یه مقدار میخواست تفحص کنن. مگه چه شده بوده بالای بدن حضرت شمشیر شکستن نیزه شکستن سنگان سنگان.
آیم بگت نگاه آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را امشب وداع هجرت فردا کنم تو را حسین من جویم تو را قدم به قدم بین کشتگاه کجای دادا جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان با خیل اضطراب تمنا کنم تو را اما در حیرتم که از چه بجویم نشان تو نیست نپیره ز چه پیدا کنم دورا و زنجا گودی قتلگاه چه سم پیدا می شود بدنت در میان بدنهای دور سر چه سم پیدا می شود بدنت در میان بدنهای دور سر کجا پیدایت کنم که بود باغ لال پر از نیزه و خنجر و زنجان صدایم کن تا رسم ببرد صدایم کن تا رسم ببرد جسم پاک تو را در برم گیرم صدایم کن تا نگوید دو مند خوار تو بی کس و یاور دایم کن ای حسین جانم دایم کن ای حسین جانم تگی گر زنده نمی مانم ای حسین جانم بیا این سو ای همیشه مرا صدا آمد بیا این سو ای همیشه مرا یاور و همه جا با خبر با من بیا زینب می شناس مرا بین این همه با کون پیرا منم اینجا زیر پیر و سنان منم اینجا زیر پیر و سنان منتظر که تو کی در برم آیی کجای زینب منم اینجا زیر پیر و سنان منتظر که تو کی در برم آیی به رگهایم بوسه‌ای بزنی خیلی حرفا به رگهایم بوسه‌ای بزنی ای گلم عوض خنجر دشمن زینب ابلکام خیلی قصده شده وای 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 به رگهایم بوسه‌ای بزنی ای گلم عوض خنجر دشمن زینبم تماشا کن قتلگاهم را تماشا کن قتلگاهم را ببین در نی قرص ماهم را زینب ای زینب اسیر رنج و بلا و غمت
عجب ساحلم باشد و سنجا اسیر دریا یه رنج و غمم دامن تو عجب سائلم باشد ای گرداش رسید جان بر لب من تو الله داغ تو آخر قاتلم باشد یه دم صدا زد مادر مادر بیا مادر جان بیا مادر جان راه وفا یک نشان ز منه بی نشان ببین بیا با دست شکسته خود پاز دست دو پازیان بگیر مادر برا میزنه بیا مادر در برم امشب بیا مادر در برم امشب ببین حال دخترت زینب آی 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 مادر جان مادر جان حوال زینی که تو سینت پرورش دادی حالا بیا ببین چه خبر چه کار کنم روز نوزدهم اگر امروز نبود کربلا هم نبود والله از پشت خیمه دیدم هر سو راه تو بستم داداش از پشت خیمه دیدم هر سو راه تو بستم با سنگه های کینه پیشانیت جگذرم دیدم که مادرم را اون نور هر دو اینم وقتی سرت بریدم میگم با زینم عزیز مادر میگم با زینم دیدم که خیمه هایت آتش زبانه میزد داداش دیدم ز خیمه هایت آتش زبانه میزد دشمن رو رقیت را با تازیانه میزد زینب به تو این نور دلم سوری نیست من داداشم من به روی تو حسن عاشق مادر زاد